أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودن که این قربانی اگر شتر باشد باید 5 سال اون تمام باشه، وارد سال ششم شده باشه، و اگر گاو باشد باید داخل در سال دوم باشه، و اگر گوسفند باشد اون هم باید وارد سال دوم شده باشه. تمسک شده است به روایاتی من جمله روایت عیسی است. روایت 1 از باب 11 از ابواب ذهن، عن ابی عبدالله علیه السلام، عن امیر المؤمنین علیه السلام، یجز المسنا من الابل و سنیه من البقر و الجزع من الذعن. خب روایت مشک مفروغون گرفته که باید شتر و گاو و گوسفند یعنی غنم بر او صادق باشد، و تعیین مشتاق کرده است که شتر مسنا باشه. گفتم 5 سال تمام وارد سال ششم. سنیه گفتن که 1 سال تمام وارد سال دوم. غنم هم گفتن باز 1 سال تمام وارد سال دوم. روایت صحیح و سند نظیرش هم زیاده، اجماع هم روی مسئله هست و بدون دغدغه از مسئله گذشتن. اما ممکن است یک کسی ادعا بکنه این که ما صدق عرفی میخواهیم، و صدق عرفی ولو این که گوسفند بزغاله باشد یا اون گاو گوساله باشد و یا اون شتر بچه شتر باشد و این قربانی بکنه، صدق هدیه میکنه، صدق ان یذبح هدیا صادقه. و اینایی که امام علیه السلام فرمودن از باب وصف نه از باب قید باشن، چنانچه بعد در مستحبات ذکر میکنیم یه صفاتی این که بزرگ باشد و فربه باشد و و سالم باشد و امثال اینها. حالا سالم بودنش رو الان میگیم گفتن واجبه. اگر جرأت باشد از مخالفت اجماع، این که قرآن شریف یا روایات اهل بیت که میگه قربانی باید بکنی، باید در روز عید اول رمی جمره عقبه و بعد ذبح و بعد حلق. میگیم که رمی جمره عقبه میکنه، میاد ذبحشو با یه گوسفندی فارسی، با یه غنمی عربی. حالا این یه غنم اما وارد سال دوم نشده، یا مثلا یه شتوریست وارد سال چهارم شده، پس صدق بکند بر او ابل، صدق بکند بر او بقر، صدق بکند بر او غنم، کفایت میکنم. و اینایی که حضرت در این روایت و امثال این روایت آوردن از باب وصف، نه از باب قید. اما حرف من گفته نشده، لذا نمیتوانیم بگیم و فقها این روایات در باب سن این قربانی را که فرمودند همشون از باب قید گرفتند. لذا اگه مطالعه کرده باشید که کردید، صاحب جواهر خیلی آسون از مسئله می‌گذرد و همون که مرحوم محقق فرموده روش فتوا میدند و ادعای اجماع میکنند و روایاتم نقل میکنند و از مسئله میگذرند. اینم مسئله دوم. مسئله سوم در باب اوصاف، گفتن که این گوسفند باید صحیح باشد، ناقص نباشد. حتی گفتن باید شاخ شکسته نباشد. تو رامی مده پا شکسته، گفته پا شکسته نمیتواند باشد. و حتی گفتن که لاغر هم نمیتواند باشد، لاغر زیاد از حد، به جوری که هزیله از نظر عربی یا لاغر از نظر فارسی، اگه بر او صادق باشد گفتن نه. روایاتم در این باره زیاده و همینطوری که گفتن این روایت ها دلالتش هم خوبه، اما بازم این حرف من هست که اینها آیا منباب وصف یا منباب قید. روایتشو بخونم. روایت یک از باب دو عذب صحیحه حلبی، من اشترا هدیان ولم یعلم بهی عیبا، حتی یونقد ثمنه سلم علم بهی فقط تم. گفتن روایت مفروغ و عهن گرفته، باید بی عهد باشه، اما اگر رو دستش موند عیب دار باشه. طورینی یک گوسفندی رو خرید، بعد از اون که پولش داد و او رفت یا هستش، یه دفعه دید یه چشم این کوره. گفتن که دیگه حالا که خریدی رو دستت مونده همین رو ذبح کن، مانعی نداره. گفتن خوب روایت مفروغن عن گرفته، باید بی عیب باشن، وقت این صورت رو منتن بیرون کرده. گفته حالا که رو دستت مون اشکال نداره. روایت دو صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اشترا هدیا و کان بهی عیب اورا او غیره فقال ان کان نقد ثمنه فقد اجزز عنه و این لم یونقد ثمنه رده و اشترا غیره. یک گوسفندی خرید اما دید عیب داره، کور شله. حتی فرمودن اگر رو دستت مونده پولش دادی او رفته که هیچی، همین گوسفند رو قربانی کن کفایت میکنه. و اما اگر حالا میخوایی بخری مواظب باش بی عیب باشه. باز گفتن روایت مفروغ عنه گرفته است این که باید بی عیب باشد. این را هم راوی هم امام علیه السلام می دونستند. وقت رفتن روی فرعی از این فروع که عیب داره، اما بعد ذبح عیب داره، قبل ذبحش رو بعد خریدن رو دستش مونده، یا این که ذبح کرد حالا فهمید که یه چشم نداشته، گور بوده. همینطور که اگر مطالعه کرده باشید، که حتما مطالعه کردید، میبینید صاحب جواهر از این گونه مسائل خیلی ساده میگذرد، اختلافی هم نقل نمی کند، اجماع هم نقل می کند، تمسک به این روایات هم می کند. و از نظر طلبگی دیگه بحث نداره، اختلاف نداشته که ان قلت قلت در او باشه، اختلاف نداشته که در او ان قلت قلت باشه. و مفروغ عن گرفتن این شطور مثلا باید در سال ششم باشه، اون گوسفنده حتما باید در سال دوم باشد، بزغاله و جزعه و اینا فایده نداره، و دو باید سالم باشد، بلا شاخ شکسته فایده نداره، چه رسد دیگه گوش بریده باشد، چه رسد دیگه شل باشد، کور باشد. اجماع که داریم، تمسک به روایات هم که روایات ها خوبه، هم صحیح و سنده، هم ظاهر و دلاله، لذا بحث نداشته. الانم تو مناسکا بدون چون و چرا، همون که در جواهره آمده، من جمله خود من، همون که در جواهر آمده در مناسک ها هم من جمله مناسک من آمده. اما این احتمال من هنو باقیه، و این که اینایی که ذکر شده از باب احتیاط بوده، از باب فضیلت بوده، یا این که نه قیودات، همه قیدیت داشته و از این جهت هم فقها همه قید فهمیدند و گفتند که باید این شتره یا گاوه یا گوسفند بزرگ باشه، بچه شتر، بچه گاو، بچه گوسفند نمیشه باشه، که با فارسی ها میگیم بره و بزغاله، نمیشه باشه. علاوه بر این که مستحب بچه و چله باشه، علاوه بر این واجب است که لاغر زیاد و معیوب، حتی شاخ شکسته، پا شکسته نباشد. ولی انصاف قضیه اینه که ذوق فقهی اقتضا میکنن این که واجب است، یکی از واجبات در منا قربانی در حج تمتع، قرآن دلالت داره در آیات، در دو سه تا آیه روایات دلالت داره، حج تمتع با افراد یا با عمره فرقش اینه که حج تمتع قربانی میخواهد. دیگه عرفن اگر این یه گوسفند پیری رو، یه گوسفند شاخ شکسته ای را، یک گوسفندی که کوره، یک گوسفندی که از تثر را رفتن یا سنگ به پاش خوردن شده، اینا را زیب بکنه، صدق قربانی و صدق زیب شده عرفن و یه ترک مستحبی کرده، باید چیزی که در راه خدا میده به قول قرآن بهترین چیزها باشه تا خدا قبول بکنه. و اما اگر بهترین چیزها نباشه، صحیحه، اما مقبول درگاه خدا نیست. ذوق فقهی اینو اقتضا میکنه. اطلاق روایاتم، اطلاق آیاتم اینو اقتضا میکنه. اما گفته نشده تمسک به این روایات در حقیقت، حالا یک کسی بگید که روایت و اطلاق نداره، این آیات اطلاق نداره، و این روایت ها نه تغییر، چون که اطلاقش هم در مقام بیان که نی، تفسیر، تفسیر آیات را این روایت ها میکنه و این روایت هم ظهورش اینه که باید بیعیب باشد. مخصوصا این که بارها گفتم فقها من جمله مناسک ها، یعنی الان فقها مراجع تا توانستند در باب حج احتیاط کردند، در حالی که نماز اهمیتش بیش از حجه، شکی نه. تو فروع دین هم اول نماز، دوم روزه، سوم خمس، چهارم زکات، پنجم حج. این ترتیبی هم که الان در فروع دینه معناش اینست که حج در رتبه پنجمه. اما اون احتیاطهایی که فقها در باب حج کردن، نمیدونم چرا کردن، در باب نماز این احتیاط ها اصلا نیست. از صلاتو، از صلاتو، از صلاتو لا یترکو، از صلاتو لا یترکو به حاله. نه، میبینیم که در باب نماز تا شده با براءت و با کفایت و با تسامح و اینا رفتار کردن. الحمدلله در باب، حتی در باب حق و ناس، خب میبینیم در باب خمس الان روش خیلی تسامح و تساهله و با تسامح و تساهل و به عبارت دیگه با احتیاط نکردن از باب خمس و زکات گذشتند. اما وقتی به باب حج میرسند، میبینیم این مناسکا مثلی که وقتی میخواد وارد نوشتن مناسک بشه مقید به احتیاط. این دوتا مسئله امروز ما همینه، احتیاطه. احتیاط اینه چاق و چنبر باشه، فضیلت هم اینه چاق و چنبر باشه. احتیاط این است که معیوب نباشن، و فضیلت هم اینه که معیوب نباشن. اما حالا واجبه به معنا این که اگه معیوب قربانی کرد، اگه شخص کلسه رو قربانی کرد، این باید دو دفعه قربانی بکنه. خیلی مشکل انسان بگه منم که دارم همین رو میگم. لذا خیلی بعیده، گفته شده، اختلاف هم تو مسئله نیم. اما حالا یک کسی خسیسه، رفت در میان گوسفندا، دید که گوسفند چاقا قیمتش خیلی بالاست، گوسفند لاغرا قیمتش خوبه، یه پول داد و اومد این گوسفند رو ذبح کرد و بعد روحانی کاروان بهش بگید این فایده نداره، برو دو دفعه گوسفند بخیر چاق و چله باشه بیا بکوش. یا مثلا گوسفنده تو را پاش شکسته بود شده، چوب زدن تو صورتش کور شده، حالا این میدونه کوره، گوسفنده را خریدیم چون قیمتش کم بود، حالا اومده این گوسفند را قربانی کرده، شما روحانیین هم مناسک هم شما عزیزان که روحانی کاروانی میگید این معجزه نیست، دو دفعه حتی میرسه کار به اینجا اگه این کار رو نکرد روزه رو گردنش میذاری، یکی این قربانی تو فایده نداره و ده روز روزه رو باید بگیری. اینه که تو مناسک اینه، این که تو جواهر و امثال جواهر اینه، بالاخره فقها ها در از اول حج تا آخر حج این احتیاط رو دارند و بینی و بین الله خب اگه حرف من باشه که از باب فضیلت باشه مفروغ عنهش هم میشه از باب فضیلت دیگه. خب شما اشکال نمی کنید، من که اول گفتم که شما این اشکال رو نکنید، همه فقها ها چه قدما چه متأخرین من جمله مناسکا گفتن این گوسفنده باید بی عیب باشد، حتی شاخ شکستن باشد این گوسفند نگوسفنده، اگرم ذبح کردی فایده نداره، مگر سهوان باشه یا ندانستگی باشه. خیلی منت گذاشتن گفتن اگر رو دستت مونده باشه، و الا اصل مسئله رو مفروغون عن گرفتن که من گفتم این اول بحثمون که وارد شده این قضیه مفروغون عنهایی که ایشون میگه گفتن، مفروغون عنها گرفته شده در روایات در کلمات فقها ها باید بیعیب باشن، باید گوسفند حسابی باشه، نه لاغر نه پیر، حسابی گوسفند که میخواد قربانی در راه خدا بکنه. این مسئله حتی الان گفتم به اندازه ای مسئله مفروغ عنه که اگر یک کسی یک گوسفند شاخ شکسته اما عمدن، یک گوسفند پاشکسته کور اما عمدن این ذبح کرد، میگید این ذبح کلا ذبحه، باید دو دفعه گوسفند بکشی، اگه نکوش میگن ده روز روزه دیگه مبدل میشه، همونطور قرآن میگه به ده روز روزه، سه روز در مکه و هفت روز در راه یا در منزلش در بدنش. این مسئله اما اون که انسان میفهمه دو چیزه، یک بنای فقها ها این بوده که در باب حج احتیاط بکنه، و حالا چرا نمیدونم، برای خاطر اینکه مثلا اگر حجش باطل باشه زن بهش حرام میشه و نمیدونم قضیه نسب میاد جلو و قضیه ولد شبهه و ولد زنا و این بوده، اما بالاخره بنای فقها ها احتیاط در باب حجه، الانم مناسک بناشون رو احتیاطه. یه مسئله یه مسئله این که همین که بناشون رو احتیاطه، اما رو نماز احتیاط نکردن. چون نماز بناشون بر بی احتیاطی بوده، تا می شده براعت جاری بکنه، تا می شده روایت هم داشتیم از صلات و لایوت رک به حالین این نماز این رو درستش بکنه، برا شکسته مکسته بالاخره بگید این نماز بس دیگه. تو نماز بنا بر احتیاط نبوده، نیست، الانم نیست، الانم رساله های عملیه بنا بر احتیاط نیست. حتی مثلا استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه که خیلی احتیاط میکردن، عذرخواهی میکردن. من یادمه تو درس چند مرتبه ایشون میفرمودن که احتیاط در ترک احتیاطه، برای اینکه مقلدین رو به صدمه انداختن خلاف احتیاطه و بناشون نیست. حالا مثل آقای بروجردی عملی به این فرمایشون نمی کردن و رساله شون پر از احتیاط بود، نمیدونم چرا، ولی علی کل حالن فقها ها مثلا مثل مرحوم سید و صاحب وسیله، این وسیله که تحریرش رو حضرت امام تحریر وسیله نوشتن، انصافا خیلی کتاب خوبیه، یه دوره فقه بدون احتیاط. حتی مرحوم سید در عروه احتیاطات او را با احتیاطات مرحوم سید صاحب وسیله به سنجیم خیلی از مرحوم سید بالاتره، از مرحوم مدیشه‌ای، از مرحوم استاد ابوالحسن اصفهانی خیلی کمی. انصافا از کسانی که خیلی جرأت در احتیاط داشتن همه ایشون بود. خدا رحمت کنه، بحثمون میره تو مسئله دیگه، خدا رحمت کنه مرحوم استاد علی نجف آبادی، خیلی ایشون بالا بود. انصافا اینطوری که به من گفتن خیلی دقیق بود، ملای حسابی بود، مورد احترام همه بود. گفته بود رفتم نجف، مرحوم سید مرا شام دعوت کرد، رفتم در خدمت ایشون شام بودم، بعد شام مرحوم سید گفتن من اتاق استفتا ندارم، استفتامو خودم باید بنویسم، تو اگر میخوای بخوابی این رخت خوابه، اگرم میخوای بیشینی خوب بیشینی. بعد یه استفتا دادن به من، گفتن این را تو جواب بده، و خودشون بنا کردن استفتا جواب دادن، یه تپه استفتا 100 تا بیشتر در مقابل ایشون بود، جلد و جلد و جلد ایشون جواب رو دادن، تمام شد. من توی استفتا مونده بودم، بعد استفتا رو دادن به آقا، آقا بدون اینکه فکر بکنه جوابش نوشت. مرحوم استاد علی گفته بودن، من به استاد ابوالحسن گفتم منم همینو می‌خواستم بنویسم، و ملا بود که هر دوشون ملا بودن. بعدم مرحوم استاد علی نجف آبادی دیگه از مروجین اعلمیت مرحوم استاد ابوالحسن شد. مرادم اینست که خیلی جرأت در فتوا داشته، 100 تا استفتا به بالا را در عرض یه ساعت دو ساعت جواب میداده، و تو نماز و امثال اینا احتیاط نه. ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه. اما بنا شدهست که در باب حج احتیاط بشه، لذا همین من خیال میکنم این که گفتن بی عیب باشد، اگه نباشه معجزه نیست، منشأش این احتیاط باشه. این یکی هم این اجماع و این قلت نکردن قدما و متأخرین روی این دوتا مسئله، اینها سبب شده که راجع به این دوتا مسئله گفتن که حتما باید گوسفند بزرگ باشه، بچه گوسفند نمیشه، حتما باید لاغر نباشه، حتما باید بیعیب باشه و الا مجزی نیست. اما این مسئله رو فراموش نکنید، ما بگیم مجزی نیست به این معنا که این گوسفند را عمدن سر بریده، گوسفند لاغر را یا گوسفند یه چشمی یا گوسفند شلا یه گوسفند دیگه رو دستش بذاریم، یا این که در روز روزه به دستش بذاریم، یه خلاف احتیاطه و ذوق فقهی اقتضا میکنه این گونه چیزا موازی امروزمون از باب وصف باشه، از باب فضیلت، نه از باب قید، و اینا قیدیت هیچ کدوم نداشته باشه، خلاف اجماعه. اما یه احتمال دیگه، رو این احتمال فکر بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.